یک سامان بخشی شکل دادن، یه نقش دادن به جامعه و آحاد مردم، یه مردم متحد و منسجمی رو در برابر دشمن شکل دادن تو این بیانیه که در حقیقت مردم با همه دیدگاه‌های متفاوت و همه مشکلات در این موضوع، یعنی در مقابل دشمنی که کمر به نابودی کشور بسته، کشور ایران، نقش فعال و یک کنشگر بسیار فعال در عرصه اجتماعی در حقیقت مردم حضور دارن و این خیلی ارزشمند است که حضرت آقا همچنان مردم را با اتحاد و انسجام دارن در مقابل دشمن هدایت میکنن. حالا تحلیل این بیانیه با نکات دقیقی که کارشناسان محترم دارن برای تبیین راهبردهای رهبر معظم انقلاب در کنار راهبردهای دیگه‌ای که تا حالا ایشون داشتن بسیار ارزشمند و قابل استفاده است. گفتگوی ما با استاد مهدی راسخی در برنامه راهبرد ادامه داره در خصوص راهبردهای مدیریتی حضرت آقا و اشاره‌ای که حضرت ایشون به اون راهبردها کردن در بیانیه ارزشمند 40 شهدای اقتدار. بفرمایید.
همانطوری که عرض کردم در تکمله نکات قبلی، نقش رهبری در این بیانیه تبیین نشده و شما برید ببینید مثلا این همینایی که میگیم دهه 80 خان نسل زد، همینایی که خارج از کشور بودن، در اروپا بودن، در آمریکا بودن، در کشورهای دیگه بودن، اسم این که احتمال ترور مقام معظم رهبری بود، ببینید چقدر کنش ایجاد کرد در میان مراجع بزرگ ما، چقدر کنش ایجاد کرد، حکم محاربه‌ای که بزرگان ما صادر کردند در میان ملت‌های منطقه. من با چند تا از کشورهای عربی که ارتباط داشتم مرتب اینها پیام میدادن و از سلامت مقام معظم رهبری میپرسیدن. ببینید این آبرو و اعتبار رو خدا به ما داده و این نکته ایه که در این بیانیه حضرت آقا تاکید دارن که حواسمون باشه اینایی که داریم تحلیل میکنیم همه اینها از جانب خداست و فکر نکنیم که همه این عوامل مادیه، اون نگاه توحیدیه نباید گم بشه. و شما دیدید که در جنگ حضرت آقا تاکید داشتن سوره فتح بخوانید، صحیفه سجادیه رو قرائت بکنید، زیارت عاشورا. ببینید دقیقاً اون فضای توسل، توکل و تلاشه، این سه تا ته وقتی کنار هم قرار میگیره این اتفاق میفته، توکل، توسل و تلاش. حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، 7 تکلیف مقام معظم رهبری مشخص کردن، یعنی این بیانیه فراخوان عمومی است به مسئولیت پذیری عمومی و نخبگانی. هر کس بعد از این جنگ مسئولیت داره. فکر نکنیم که ما دیگه جنگ تمام شد و کار تمام شد و مسئولیتی نداریم. هر کس باید مسئولیت خودش رو بدونه و طبق اون مسئولیتی که داره بیاد نقش ایفا بکنه. اولین بخش از این مسئولیت بسیار خطیر و مهم بحث حفظ اتحاد ملی است که دشمنان رو ناکام گذاشت و روز به روز هم داره اخبارش میاد و خودشون هم دارن مصاحبه میکنن. تصورشون بر این بود که اگر ضلع خارجی دخالت بکنه و در این جنگ شرکت بکنه، یک آشوب گسترده و سراسری کشور رو فرا خواهد گرفت. با توجه به مشکلات اقتصادی که از سال 90 و تحریم هایی که از طرف قدرت های غربی علیه ایران اعمال شده بود، برآوردشون بر این بود با توجه به نارضایتی عمومی در بدنه عمومی کشور، مردم به آشوبگران خواهند پیوست و پروژه سوریه سازی ایران در 48 ساعت اول در دستور کار رسانه های غربی و قدرت های صهیونیستی آمریکایی در منطقه بود. پس نکته اساسی، ما یک دستاورد بسیار بسیار بسیار، این که من دارم تکرار میکنم، بسیار بزرگ، به خاطر اینکه این مسئله خیلی مسئله مهمی، بحث اتحاد ملی که خط قرمز امنیت ملی ما بوده و این وحدت باید حفظ بشه. هر کس نسبت به این وحدت ملی و اتحاد و انسجام اجتماعی وظیفه دارد که بتونه کاری انجام بده این به هم نخوره. این الان عامل دشمن شکن و در هم کوبیدن رژیم صهیونیستی بوده و انشالله خواهد بود.
بله.
این جنگ روز به روز همه کشورها دارن اعلام میکنن چه نقشی توش داشتن. کشورهای منطقه، عربستان، قطر، امارات گرفته تا آذربایجان، همه نقش آفرین بودن. قدرت‌های غربی هم از انگلیس و آلمان و آمریکا و رژیم صهیونیستی همه اذعان کردن که در این جنگ نقش داشتن. خب یک جنگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود. نقطه مقابلش جمهوری اسلامی کی کنارش بود؟ قدرت‌هایی از کشورهای دیگه در اختیار ما بودن و ابراز ارادت هم کردن، ابراز همکاری هم کردن، ولی از هیچ کی کمک نگرفتیم، هیچ استفاده نکردیم. یک ایران و یک کشورهای بزرگی که قدرتمندن و به اندازه 4-5 برابر بودجه کل جمهوری اسلامی ایران فقط بودجه نظامی دارن. یه قلم دقت بکنیم بودجه نظامی آمریکا که 750 میلیارد دلار تا 800 میلیارد دلار حدود 3-4 برابر بودجه کل کشور در سالهای مختلف بوده. این خودش خیلی مسئله است. یعنی ما خیلی حرف داریم در مورد این جنگ بزنیم و اتفاقهایی که افتاده. حالا چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون نقطه اتکای کشور سه تا نقطه بود. یک، مردم که خیلی به عنوان اون نقش سنگ زیرین آسیاب عمل کردن و نقش به شدت برجسته‌ای داشتن. دو، رهبری. سه، نخبگان سیاسی اجتماعی و نظامی. این سه تا نقشه که کنار هم قرار گرفت بدون اتکا به هیچ کشوری. این بدون اتکا خیلی مسئله مهمیه. شما نگاه بکنید در حوادث سوریه، در سویدا جنگ میشه، اتفاقات به هم میریزه و استان به هم میریزه، یک طرفش میشه رژیم صهیونیستی و آمریکا، یه طرف دیگه‌اش میشه ترکیه و کشورهای دیگه. و جالبش اینه که این همه رژیم صهیونیستی میاد مرکز دمشق رو، میدان اصلی دمشق رو در هم میکوبه، وزارت دفاع رو میزنه، کل کاری که ترکیه قرار بکنه اینه که بیانیه میده در محکومیت. یعنی جرأت نداره یک تیر شلیک کنه. ببینید این مسئله به شدت مهمیه و اثرگذار که بدونیم چه اتفاقی افتاد. بعد مردم چجوری نقش خودشون رو پیدا کردن. حضرت آقا یه جمله دارن، من روی این جمله چند روزه دارم فکر میکنم، که مردم ایران رو کشورهای دیگر و دستگاه اطلاعاتی نشناختن، ناشناخته بودن مردم ایران. یعنی چی؟ چجوری میشه که مردم انقدر ناشناخته باشن، انقدر عرق ملی داشته باشن؟ براشون شاید اتفاقات خیلی خوبی نیفتاد از لحاظ اقتصادی، مشکلات گرانی و تورم دارن، علارغم میام پای نظام وای میسن. این قابل درک نیست و قابل تحلیل نیست برای دشمنان جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکرم از دقت نظر و اشاره حضرت عالی به این بحث و این موضوع بسیار مهم. با شما بزرگواران هستیم از رادیو معارف و فاصله کوتاهی میگیریم. انشالله در آخرین قسمت از برنامه امروز هم گفتگومون رو با استاد مهدی راسخی ادامه خواهیم داد، در خصوص راهبردهای مدیریتی که حضرت آقا بهش اشاره فرمودن در بیانیه ارزشمند مربوط به 40 شهدای اقتدار.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
همراه شما شنوندگان خوب برنامه راهبرد استفاده میکنیم از صحبت‌های جناب استاد راسخی که به چه جنبندی رسیدیم در این بیانیه ارزشمندی که حضرت آقا صادر فرمودن در 40 شهدای اقتدار، شهدای عزیزی که در جنگ تحمیلی 12 روزه در مقابل رژیم قاسب صهیونیستی جان عزیزشون رو فدا کردن. نکات خوبی که در این بیانیه میشه بهش اشاره کرد بفرمایید.
ببینید بعد از نقش مردم و تکلیفی که مردم دارن، دوم تکلیف رو نخبگان علمی در کشور دارن که ما باید تقویت بکنیم قدرت مستمر و روزافزون جمهوری اسلامی ایران رو در بحث پیشرفت‌های علمی، تسریع در پیشرفت علمی داشته باشیم، توقف نکنیم، نترسیم، محکم بریم جلو. و جهان دید قدرت قررش موشک‌های فتاح ایران رو دید، قدرت قررش موشک‌های سجلی ایران رو دید و جهان دید که دانش ایرانی و هوش ایرانی چگونه میتونه در جنگ دشمن رو به چالش بکشه. و روز به روز که داره میگذره از این جنگ، سانسورهایی که برداشته میشه شما شاهد کلیپ هایی هستید، یک دفعه شما ببینید یک موشک خیبر شکن یک منطقه رو کامل درگیر کرده و میزان تلفات به حدی بالاست که اینها نمیتونن بگن. من امروز خبری رو شنیدم که ترکیه مثلا یک بمب قدرتمند رو آزمایش کرده و یک موشک آزمایش کرده. ببینید اگر ما خودمون رو تقویت نکنیم و نرسونیم به قله های موشکی، قله های پهبادی، قله های علم و دانش در جهان، عقب میافتیم. ما باید تو بحث پزشکی، تو بحث نانو، تو هوش مصنوعی، تو بحث ماهواره، تو بحث انرژی بتونیم حرف اول رو تو منطقه و جهان بزنیم که بتونیم کشورمون رو نگه داریم. الان علم و دانش ایرانی گره خورده به حفظ و صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان. نکته دیگری که حضرت آقا تأکید کردن بحث حفظ عزت کشور بود که این به نظرم خیلی بیشتر باید روش تمرکز کنیم و تبیین بکنیم. وظیفه گویندگان و اونایی که قلم میزنن، اونایی که افسران جنگ نرم رسانه هستن، وظیفه‌شون اینه که بتونن دیپلماسی رسانه‌ای و جهاد تبیین داشته باشن. به نظرم این مسئله خیلی مهمتر از مسائل دیگه است و شما دیدید که در این جنگ دشمن چقدر تلاش میکرد که روحیه مردم رو خراب بکنه، مردم رو از نظام مایوس و ناامید بکنه و یک نبرد شناختی و جنگ روانی گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کردن و فکرم میکردن که با شهادت فرماندهان و شخصیت‌های دانشمند کشور مثل شهید تهرانچی، شهید عباسی و بقیه دیگه مردم خودشون رو خواهند باخت، امیدشون رو به نظام از دست خواهند داد. ولی علی‌رغم همه برنامه‌ریزی‌های منسجم و محاسبات دقیق، شکست به شدت سختی رو خوردن. فقها فرمودن رژیم صهیونیستی در هم کوبیده شد. این نشان از یک استحکام درونی است که ما باید بتونیم این عزتی که به دست آوردیم در منطقه و جهان حفظ کنیم. به عنوان آخرین نکته بخوام عرض بکنم، عزیزان حاجی ما که مکه مشرف بودن خودشون تو مکه میگفتن ما وقتی مکه بودیم خب همون جا بودیم، جامون عوض نشد.
بله.
وقتی جنگ شروع شد نگاه کشورهای دیگر و نگاه سعودی ها به ما کاملا متفاوت شد. هر کی رد میشد و میدونست ما ایرانی هستیم با افتخار از کنار ما رد میشد و ما رو به عنوان یک ملت قهرمان یاد میکرد. این وضعیت فعلی ما در منطقه است و شما هم دیدید که بعد از این جنگ حماس قدرتمندانه به صحنه برگشته. روز نیست که تلفات نگیره از رژیم صهیونیستی. حزب الله قدرتمندانه به صحنه برگشته و صریحا اعلام میکنه که ما خلع سلاح رو نمیپذیریم. این شرایط شرایطی است که
به ویژه کشور عزیز و برادرمون یمن که واقعا مقتدرانه دارن عمل میکنن و هر روز دارن تهدیدهاشون رو افزایش میدن و در حقیقت وضعیت اقتصادی و اجتماعی رژیم قاسم صهیونیستی رو دچار اخلال و چالش‌های جدی کردن.
دقیقاً هم یمنی‌ها روحیه گرفتن، هم مردم گرسنه و قحطی زده غزه دیدن یک کشور پای کار اومده. و شما دیدید که این پوسترهای موشکی که بعضی‌هاش اطراف غزه شلیک می‌شد اینا رو می‌آوردن جشن می‌گرفتن باهاش. ببینید اینا دقیقاً عزتی است که رهبری، مردم و این نظام به ایران و ایرانی در جهان داده. ما باید بتونیم این عزت رو حفظ بکنیم و حراست بکنیم. وظیفه سنگینی است، مقطع حساسی است. باید بتوانیم در این مقطع حساس اون عزت ایرانی رو نگه داریم و به رخ جهانیان بکشیم.
خیلی ممنون از حضور جناب علی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب علی دکتر مهدی راسخی، پژوهشگر اندیشه انقلاب اسلامی و امامین انقلاب و قائم مقام محترم گروه بین الملل جامعه المصطفی که از مباحث خوبتون در برنامه استفاده کردیم. دقت و تبیین راهبردهای رهبر معظم انقلاب در بیانیه 40 شهدای اقتدار که مورد بحث قرار گرفت حضرت عالی توضیحات لازم رو بیان کرد. انشاءالله مخاطبان برنامه هم استفاده کرده باشن. از حسن نظر شما مخاطبان برنامه راهبرد هم بسیار ممنون و سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
سید علی خامنه ای ماه تمام است، سید علی خامنه ای ماه تمام است، دل ماست به نامش، مش فرمانده ما نائب بر حق امام است. مرامش علی من سید علی خامنه ای ماه تمام است سید علی خامنه ای فرمانده ما نائب بر حق امام است فرمانده ما حسینی است مرامش سید علی خامنه ای
بسیار خوب انشاءالله خداوند همه خادمان راستین به اسلام رو حفظ بکنه سلامتی مدام به رهبر عزیزمون خادمان ایران عزیز ایران اسلامی و این مردم عنایت بکنه سایه رهبر عزیزمون بر سر ما مستدام باشه اما با افتخار همچنان در رادیو معارف در خدمتتون هستیم در روز 28 صفر سال روز رحلت شهادتگونی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام خدا رو شکر میکنیم که اگر نمیتونیم حضوری الان در مدینه باشیم سر قبر پیامبر اکرم باشیم در بقیع باشیم و عرض ادب کنیم این زیارت از دور رو برامون یادگار گذاشتن که دست بر سینه بگذاریم عرض ادب کنیم و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو از دور زیارت کنیم که معروف به زیارت پیامبر از بعید و قرار هست حدود 40 دقیقه با نوای سید علی حسینی نژاد همراه بشیم انشاءالله که زیارت مدینه و مکه نصیبتون بشه
اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نجيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا قائما بالقسط السلام عليك يا فاتح الخير السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل السلام عليك يا مبلغا عن الله السلام عليك أيها السراج المنير السلام عليك يا مبشر السلام عليك يا نذير السلام عليك يا منذر السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله السلام على أمك آمنة بنت وهاب السلام على عمك حمزة سيد الشهداء السلام على عمك العباس ابن عبد المطلب السلام على عمك وكفيلك أبي طالب السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابقة إلى طاعة رب العالمين والمهيمنة على رسلي والخاتمة لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لدي والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسبق والفائت عن اللحاق تسليم عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك غير منكر من سعى إليه من فضلك موقن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك محلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله مع كل شاهد وأتحملها عن كل جرح أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الحق الذي كان عليك وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامع الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونبرنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك غارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمدا ولا أجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهلون اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك وفواضل خيراتك و شرائف تحیاتک و تسلیماتک و کراماتک و رحماتک و صلوات ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین.